من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخون قدس سره روی یک برداشت غیر صحیح از یک مسئله فلسفی و اون این است که الماهیت و من حیث و هیه هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. روی به این برداشت محل نزاع رو در ما نحن فیه این قرار دادند که قائلین به تعلق اوامر و نواهی به طبیعت، مقصودشون از طبیعت وجود طبیعت، منتها وجود سعی طبیعت که ارتباطی و اتصالی با خصوصیات فردیه از نظر مطلوبیت ندارد. اما قائلین به تعلق طلب به افراد مقصودشون این است که علاوه بر اصل وجود طبیعت، اون خصوصیات فردیه و عوارض شخصیم داخل در دایره طلبه. ما عرض کردیم که این برداشت غیر صحیحه. برای اینکه اولا اضافه وجود به طبیعت با اضافه طلب به طبیعت فرقی نمی کند، شما چرا تفکیک قائل می شوید؟ می گویید وجود و طبیعت می تواند مطلوب باشد اما نفس و طبیعت نمی تواند مطلوب باشد. خب اگر وجود بتواند اضافه به طبیعت پیدا بکند، طلب هم به همین کیفیت. برای اینکه لا موجوده و لا مطلوبه اینها در عرض واحدند، چطور با اینکه لا موجوده ولا غیر موجوده وجودش میتواند به طبیعت اضافه بشه اما لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه طلبش نمیتواند به طبیعت اضافه بشود؟ علاوه از ایشون سوال میکنیم که شما بالاخره قضیه الماهیت و موجودتون رو میپذیرید یا نمیپذیرید؟ اگر انسانی در خارج وجود پیدا کرد، شما میگویید که ماهیت انسان موجود شد در خارج، این قضیه حملیه که موضوعش عبارت از ماهیت و محمولش عبارت از موجودتون هست، این قضیه رو قبول دارید یا نه؟ اگر بفرمایند نه، پس میگیم چی در خارج وجود پیدا میکنه؟ چی معروض برای وجوده؟ چی اتصاف به وجود پیدا میکند؟ چاره ای ندارید جز این که بگویید که این ماهیت هست که چون تساوی نسبت به وجود و عدم داره، وقتی که یک علت مرجحه و یک علت موجده پیدا شد، این ماهیت وجود پیدا می کند در خارج. درسته که خودش وجوب به ذات نداره، اما با علت مرجحه اونی که اتصاف به وجود پیدا می کند ماهیت جسم نسبت به بیاض تساوی نسبت داره. اما اگر یک علتی آمد این جسم را معروض بیاض قرار داد، این معروضیتش دیگه امر مجازی نیست. حقیقتا جسم اتصاف به بیاض پیدا کرده، ولو اینکه اگر اون علت خارجیه مرجحه موجب نبود، جسم اتصاف به بیاض پیدا نمی کرد. اما با وجود اون علت، معروضیت به نحوه مسامحه و تجوز نیست، بلکه معروضیت به نحو واقعیت و حقیقت. لذا در ماهیات ممکنه، ولو اینکه تساوی نسبت دارد به وجود و عدم، و تا زمانی که علت وجود تحقق پیدا نکنه، ماهیت وجود پیدا نمی کند. اما بحث این است که بعد از آنی که علت وجود تحقق پیدا کرد، اتصاف ماهیت به وجود، این یک واقعیت یا یک مسامحه و تجوز؟ نمی شود کسی این معنا رو بگوید که این اتصاف به نحو تجوز تحقق پیدا می کند. لذا قضیه الماهیت و موجودتون رو نمی تواند کسی انکار بکنه. اون وقت از مرحوم آقای آخون سوال میکنیم که جمع بین این دو قضیه رو شما چجوری میکنید؟ از یک طرف میفرمایید الماهیت و موجودتون، و از یک طرف میفرمایید که الماهیه لا موجودتون ولا معدومه. بین این دوتا قضیه که هر دوشم صادقه، و جای شبه نیست چجوری جمع می شود؟ آیا راه جمعی غیر از این به نظر می رسه که بگوییم اون الماهیت و من حیث و هیه هیه لیست الا هیه لا موجوده ولا غیر موجوده؟ این مربوط به مقام ذات و ذاتیات، مربوط به حمله اولی ذاتیه، یعنی در ماهیت انسان وجود نقش ندارد، عدم نقش نداره، مطلوبیت نقش نداره، غیر مطلوبیت نقش نداره. اما در عین اینکه به حسب ذات و ذاتیات وجود و عدم خارج از دائره ماهیت، اما به حسب واقعیت، به حسب حمل غیر اولی ذاتی، ما نمیتونیم بگیم که الماهیت و لیست به موجودت فل خارج ولا معدومه. ماهیت در خارج نه وجود داره و نه معدومه. آیا میشود کسی همچه حرفی رو بزنه؟ پس در عین اینکه از نظر مقام ذات ما هر دو طرف را سلب می کنیم، از نظر خارج که ربطی به مقام حمل ذاتی ندارد، ما نمی تونیم که ماهیت انسان نه در خارج وجود داره و نه در خارج غیر موجود است. نمی شود همچه معنایی رو ما بگوییم. پس راه جمع بین این دو قصه که هر دویش صحیحه و هر دویش واقعی داره، این است که یکی رو مربوطه به نام حمل اولی ذاتی بدانیم، یکی رو مربوطه به خارج و غیر مقام حمل اولی ذاتی بدانیم. بعد از اینکه این مسئله روشن شد، وقت میاییم سراغ اوامر و نواهی. آیا در مسئله اوامر و نواهی به تعبیری که دیروز ما ذکر کردیم که نظام روی خصوص اوامر و نواهی نیست، هر کجا یک وجوبی باشه، حالا میخواد به هیئت افعال یا با کلمه یجب باشه یا با کتب علیکم الصیام باشه یا با کلمه لله علی الناس حج البیت باشه، که اینا هیچ کدامش هیئت افعال نیست، یا اقیم الصلاة باشد، در باب حرمتشم لا تشرب الخمر باشه یا حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر باشه. آیا این احکام رو که ما میخواییم با ماهیات و تبایع مربوط بکنیم، میخواییم این احکام رو جزء جنس و فصل ماهیات قرار بدیم. کسی آمده همچی معنایی رو حتی در خواب ببینه که مسئله تحریم رو میخواییم جزء ماهیت میت قرار بدیم، که مرحوم آقای آخوند بفرمایند که طلب نمیتواند به ماهیت متعلق بشه، مگر ما میخواییم طلب رو جنس ماهیت قرار بدیم، مگر میخواییم فصل ماهیت قرار بدیم. این طلب ارتباطش به ماهیت مثل ارتباط وجود با ماهیت، که وجود با ماهیت به حسب خارج مقایسه می کنیم، نمیتونیم بگیم الماهیت و لیست به موجوده ولا به معدومه، در حالی که به حسب مقام ذات و ذاتی هر دوشو سلب می کنیم. پس این مطلبی رو که مرحوم آقای آخوند سبب شده که یک همچه مطلبی رو در ما نحن فیه ذکر بفرمایند، این مطلب به ما هیچ ارتباطی نداره، این مربوط به مقام ذات و ذاتیاته و در ما نحن فیه قائل به تعلق طلب به طبیعت نیامده بگوید که طلب جنس طبیعته یا فصل طبیعته یا تحریم جزء ماهیت میت است. عروض اینها برای طبایع مثل عروض اعراض برای معروضات خارجی است، مثل عروض بیاض برای جسم، عروض سواد برای جسم. تعلق طلب هم از همین قبیل و از همین وادی است. لذا به این کیفیت ما بخواهیم محل نزاع رو مطرح بکنیم، اینم درست نیست، به همین دلیلی که عرض کردیم. پس چه کنیم؟ گوش بدید، نه اینجا دیگه گوش دادن لازمه، گوش بدید، گوش بدید. عرض می شود که دیگه توضیح بیشتر از این برای دیوارم بگی فهمیده بود. میگم حرف نزن. عرض می شود که در نتیجه به اینجا می رسیم که ما باید در محل نزاع، محل نزاع رو اینجوری تحریر بکنیم. ما باید این طوری بگیم، بگیم همون طوری که ظاهر عبارت اقتضا می کنه، اوامر و نواهی اونهایی که قائلند به این که به طبایع متعلقه، مقصودشون خود طبایعه، نفس ماهیاته، منتها به عنوان معروض بودن، نه به عنوان ذاتی بودن. طلب به خود ماهیت صلات متعلقه، منتها حالا صلات یک ماهیت اعتباری داره به لحاظ اینکه مسائل شرعیه و این موضوعات عبادیه و حتی خیلی از مسائل معاملات اینها واقعیات نیستند، اینها امور اعتباری هستند، اما با توجه به همین اعتباری بودن اینها ماهیت هستند. اقیم صلات یا سلو، قائل به تعلق طلب به طبیعت میگه خود طبیعت متعلق طلبه، و اونهایی که قائلن به این که تعلق به افراد میگیره، ما دیروز توضیح دادیم که هر فردی جامع سه خصوصیته، یکی اصل الماهیه است، یکی وجود الماهیه، یکی عوارض فردیه. ما اگر بخوایم بگیم قائلین به تعلق طلب به افراد، این عوارض فردیه و عوارض شخصیه رو هم میخوان داخل در دائره طلب قرار بدهند، این یک امر بدیهی البطلانه. اصلا عرض میشود در ذهن کسی نمیاد یه همچی چیزی. نماز اگر مأمور و به شد، دیگه این خصوصیت وقوعش مثلا بی زمان کذا، حالا قطع نظر از اون زمانهای استحبابی، این خصوصیت وقوعش در سه بعد از ظهر، این خصوصیت وقوعش در قم، این خصوصیت وقوعش در حال کذا، اینای مسائلی نیست که کسی حتی توهم بکنه که داخل در دائره طلب هست. لذا ولو اینکه در کلام اینها در مقابل طبایع وجودات ذکر نشده، بلکه در مقابل طبایع افراد ذکر شده، و فرد هم همونیست که علاوه بر اون دو جهت اول، خصوصیات فردیه به عنوان وجه سوم و امتیاز سوم درش هست. اما این بدیهی البطلانه که کسی بخواهد احتمال بده که این خصوصیات فردیه داخل در محل نزاع، و احتمال بده که دائره طلب شامل این خصوصیات فردیه هم خواهد شد. لذا اونی که به نظر میرسه و یک وجه معقولی هست در محل نزاع، اون این است که بگوییم که مقصود اینها از افراد در مقابل طبایع وجودات طبایع، یعنی نزاع در اینه که آیا متعلق حکم در عالم تعلق حکم، آیا خود طبیعت یا وجود طبیعت؟ قائلین به تعلق به طبیعت میگن حکم به خود طبیعت متعلقه، قائلین به تعلق به افراد میگن حکم به وجود و طبیعه متعلقه، این حالا محل نزاعه و ما هنوز اختیار نکردیم که کدام یکی از این دوتا رجحان داره، اما محل نزاع رو به این صورت ما تحریر بکنیم، فقط عرض می کنم که یک خلاف ظاهر، اون هم خلاف ظاهری که قرینه برش داریم و اون این است که کلمه افراد وقتی که در مقابل طبایع واقع می شود و طبیعت مقصود خود طبیعت خود ماهیت، این قرینه می شود که مقصود از افراد این وجود به ضمیمه خصوصیات فردیه نیست، یه قدم از طبیعت بالاتر. اون یک قدمی که بالاتر از طبیعته او وجود طبیعته. پس نزاع در این متمرکزه که آیا اوامر و نواهی و احکام به طور کلی به هر کیفیتی باشه، آیا متعلق به طبیعت و ماهیت یا متعلق به وجود طبیعت و وجود ماهیت، این محل نزاع. حالا بعد از آنی که محل نزاع روشن شد، باید مقدمتاً ما این معنا رو ذکر بکنیم. در باب واجب مشروط شما نظرتون هست که یک نزاعی بین شیخ و مشهور بود در این که این انجا اکر زیدون و اکرمو، این قید به هیئت برمیگرده کما یقولو به المشهور، یا به ماده که عبارت از اکرامه برمیگرده کما یقولو به شیخ، لکن شیخ و مشهور هر دو در یک جهت اتفاق عقیده داشتند و او این بود که اگر ما ظاهر قضیه را از نظر قواعد ادبیات و عربیات بخواهیم ملاحظه بکنیم، در انجا اک زیدون فاکرمو، حالا بخواهیم ما رو نفس این قضیه از نظر جهات عربی و ادبی تکیه بکنیم، خود مرحوم شیخ هم قبول داشت که ظاهر قواعد عربیت اقتضا میکنه که شرط برای جزا باشه و جزا عبارت از اکرام نیست، جزا عبارت از وجوب اکرامه، اکرم جزای برای مجیء زیده، نه اکرام جزای برای مجیء زید هست. هر دو این معنا رو قبول داشتن که ظاهر قواعد عربیت قید رو در رابطه با هیئت میدانه، در رابطه با وجوب اکرام میدانه، منتها مرحوم شیخ مدعی بودند که یک قرینه عقلیه وجود داره و اون قرینه عقلیه سبب می شود که ما در ظاهر این قاعده عربی تصرف بکنیم. و اکرمه این است که شرط وجوب اکرامه، لکن قرینه عقلیه ما رو وادار میکنه که این شرط رو در رابطه با وجوب ندانیم، بلکه در رابطه با ماده که عبارت از نفس اکرامه بدانیم. در ما نحن فیه هم عین این مسئله وجود داره، یعنی چه قائلین به تعلق اوامر به تبایع و چه قائلین به تعلق اوامر به وجودات تبایع، هر دو متفقند که اگر ما نفس اقیم الصلاة رو بخوایم ملاحظه کنیم، از نظر الفاظ باید بگیم حکم متعلق به طبیعت شده. نفس حرمت علیکم المیت رو اگر بخوایم ملاحظه کنیم، یک کلمه حرمت داریم، یک کلمه المیته. المیته میته به لحاظ الف و لام، که الف و لام هم الف و لام تعریف جنسه و اصلا تعلق به ماهیت میگیره و الف و لام جنس معنا نداره روی غیر ماهیت بیاد، قائل به تعلق به وجودات میگه من قبول دارم که حرمت علیکم المیته اگر روی ظاهر کلام بخوایی تکیه بکنی. مل فرق بین المیته و بین الانسان، کما ان الانسان لا يدل الا على الماهیه، المیتم لا يدل الا على الماهیه، الصلات لا يدل الا على الماهیه، احل الله البيع، البيع لا يدل الا على الماهیه. در هیچ کدام اینها هر چه شما زیر و رو بکنید، یک جا به کلمه وجود برخورد نمی کنید. ظاهر کلام و ظاهر عبارت این است که احکام متعلقه به نفس تبایعه، هر دوشون این معنا رو قبول دارند. لکن اون کسی که قائل به تعلق احکام به تبایعه میگه وجهی نداره که ما از این ظاهر صرف نظر بکنیم، چیزی سبب نمیشود که ما رفع یده از این ظاهر بکنیم. همونطوری که مشهور در واجب مشروط میگفتن یک قرینه‌ای که ما رو وادار بکنه که تصرف در ظاهر قضیه شرطیه بکنیم، چنین چیزی وجود نداره خلافاً لشیخ. اینجام قائلین به تعلق به تبایع میگن ما همین ظاهر رو میگیریم و چیزی که ما رو ملزم بکنه به این که رفع ید از این ظاهر بکنیم وجود نداره. اما اونهایی که قائلن به این که تعلق به وجود طبیعت میگیره، اونا میگن ما هم قبول داریم که ظاهر همین است که شما میفرمایید، لکن ما بعضی از قرائن عقلیه وجود داره که اون قرائن عقلیه ما رو وادار میکنه که ما کلمه وجود رو اینجا از جیب خودمون در آوریم و ضمیمه بکنیم ولو برخلاف ظاهر باشه، اما با وجود قرینه عقلیه تصرف در ظاهر یک معنای صحیحیه. اون وقت ازشون میپرسیم که اون قرینه عقلیه چیه؟ دو تا قرینه عقلیه اینها میتونن ذکر بکنن، یکی همین حرفی که مرحوم آیا آخون ذکر کردند و برداشت غیر صحیحی که از این عبارت معروفه در فلسفه کردند که الماهیت و من حیث و هیه هیه لیست الا هیه لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه، میگن این صد راه ماست، این نمیگذاره که ما بگیم اوامر و نواهی به ماهیات متعلقه. خب این رو که ما جوابشو عرض کردیم و این برداشت به نظر ما برداشت غیر صحیحی بود و ربطی به مسئله ما نحن فیه نداشت، لکن عمده چیزی که چه بسا در اذهان شما هم اون معنا جا گرفته و شاید مشکلم باشه که کسی از ذهن خودش خارج بکنه، او عبارت از این معناست که مولا چی میخواد بالاخره؟ آیا اگر نماز در خارج وجود پیدا نکنه کسی ممکنه توهم بکند که مطلوب مولا حاصل شد؟ اگر کسی در خارج حج رو انجام نده ممکنه کسی توهم بکند که مطلوب خداوند حاصل شد؟ چاره‌ای در تحقق مطلوب مولا جز ایجاد اون ماهیت در خارج نیست. اگر ماهیت در خارج وجود پیدا نکنه لم یتحقق غرض المولا و لم یتحقق عن نظر مولا، لذا امرم به همین متعلقه، نهیم به همین متعلقه، به هر صورت و به هر کیفیت که باشه. اونی که اساس مشکل در این مسئله است همین معناست که آدم فکر میکنه که ماهیت رو مولا خودش رو میخواد یا وجودش رو میخواد تا تحقق در خارج پیدا نکنه، معنا نداره که هدف و غرض مولا تحقق پیدا بکند. در جواب این عرض می شود این توضیح رو من حالا مقدار مختصریش رو عنوان می کنم، چون یک مسئله دقیقی هست یه خورده توضیح بیشترش رو موکول به فردا می کنیم. اینم برای اینکه شما روش فکر بکنید مطرح می کنم. و اون این است که ما در رابطه با تکالیف و اصولا در رابطه با قوانین، ولو قوانین بشری باشه ولو قوانین غیر الهی باشه، مثل قوانینی که در کشورها وضع میشه و جعل میشه، در رابطه با هر قانونی دو مقام داریم که این دو مقام رو باید روش دقت بکنیم. یک مقام، مقام جعل قانونه که قانون و حکم در مقام وضع و در مقام تقنین به چی متعلقه، این یک مرحله است. یک مرحله، مرحله اجرای قانون، عمل به قانون، موافقت و مخالفت قانونه. مسئله موافقت و مخالفت این درست نقطه مقابل جعل قانونه، برای اینکه جعل قانون مقام اثبات قانونه، اما مرحله موافقت و مخالفت مقام سقوط قانونه. منتها قانون یک وقت به موافقت ساقط می شود، یک وقت به مخالفت ساقط می شود. و به تعبیر اصطلاحی اصولی خودمون، خارج ظرف امتثال و یا عصیان قانونه. اما ما بحثمون مربوط به امتثال و مخالفت نیست، بحث ما در یک مرحله ای قبل از مرحله امتثال و مخالفت و موافقت. میخواییم ببینیم در این مرحله قبلی که نوبت به اجرا و عدم اجرا نرسیده و بعد مسئله اجرا و عدم اجرایش مطرح میشه، آیا در این مرحله قبلی متعلق قانون عبارت از نفس طبیعت، یا اینکه متعلق قانون و متعلق حکم عبارت از وجود طبیعت؟ پس درست روی این دو مرحله دقت بکنیم و اینها رو از هم تفکیک بکنیم، اون وقت چه بسا روشن می شود که آیا ما از ظاهر تعلق احکام به طبایع باید صرف نظر بکنیم یا لزوم و ضرورتی برای صرف نظر نداره. تا بعد انشاءالله.